صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که یکی از شرایط عوضین قدرت بر تسلیم. و دلیلی که برای این شرط ذکر شده حدیث نهی النبی عن بیع القرار، این که حالا چند روز این بحث رو طول میدم به خاطر اینکه یه نکته رو آخر بار میخوام از این استفاده بکنم، یعنی یه هدفی دارم از اینکه حالا اینو یه مقدار معطل بکنم این بحث رو. درباره خود اعتبار این حدیث قبلا نکاتی رو گفته بودیم، انشاءالله حالا بعدن هم جایگاه این حدیث رو در کتاب های اهل سنت بعدن خواهم گفت و اما معنای قرار، دیروز کلام امام خمینی رو نقل کردیم و خلاصه فرمایش امام هم این بود که قرار در کتاب های لغت یک معنای روشنی نداره. بعضی از کتاب های لغت به معنی خودعه گرفتند، بعضی ها گفتن قرار یعنی خطر، بعضی ها گفتن قرار یعنی غفلت. اگرم بخوایم بگوییم این کلمه قرار مشترک بین این معانیه، امام خمینی فرمود که مشترک مال اینه که لغت‌های مختلف، زبان‌های مختلف در یک جا جمع بشه، اینجوری کلمات مترادف یا کلمات مشترک درست میشه. توی یک قبیله میگن آدم، توی یک قبیله دیگه میگن بشر. اینو وقتی توی یک کتاب هر دو نوشته بشه اینو میگن کلمه مترادف. یا مثلا کلمه قرار توی یک قبیله به معنی ضرر، توی یک قبیله به معنی خود است، توی یک قبیله دیگر به معنی مثلا غفلت. اینو بعد که در یه جا جمع بشه میشه کلمه مشترک. این فرمایش امام بود. حالا دیگه نقد و بررسی کردن این خیلی لازم نیست، یعنی یه بحث لغوی بود. اصل این که این کتاب های لغتی که امام بهش مراجعه کرده اینا خودشون چقدر اعتبار دارن، و این که مثلا آیا غرر از ثلاثی مجرد مذموم العین یا مکسور العین با هم یکیس یا متفاوته. از این چه بحثای ادبی میخواد که حالا اینا مهم نیست. چند تا معنای دیگر برای غرر ذکر شده که حالا اینا رو عرض میکنم. مرحوم آقای ناینی ایشون فرموده که کلمه غرر در بعضی از کتاب‌های لغت به معنی خودعه است، بعضی کتاب‌های لغت به معنی غفلت، و در بعضی از کتاب‌های لغت به معنی خطر یا ضرر. بعد آقای ناینی فرموده که این کتاب های لغت بعضی هاشون سبب را ذکر کردند، بعضی ها مسبب را، بعضی ها سبب خطر را ذکر کردند، اومدن گفتن قرار یعنی خودعه یا قرار یعنی غفلت، بعضی هم اومدن مسبب غفلت را گفتن. نتیجه این غفلت یا نتیجه این خودعه می شود ضرر یا خطر. بنابراین اختلافی بین کتاب های لغت نیست، بعضی سببو گفتن، بعضی ها مسببو گفتن. بعد آقای ناینی فرموده که تو تمامی این معناهای غرر یک لازمه مشترک وجود داره و اونم جهالت. یعنی چه؟ این که غرر به معنی خطر باشه یا به معنی غفلت باشه یا هرچی، به هر حال باید یه نوع جهالت باشه. اگر جهالتی در کار نبود خودعه‌ای‌ام در کار نیست. وقتی کسی رو فریب میدن که اون نداند، مثلا یه چیزی رو گذاشتن توی یه کارتون درش رو بستن میفروشن، اون چون جهالت داره فریب میخوره. پس همیشه غفلت یا خودعه یا ضرر یا خطر تلازم دارد با جهالت. بنابراین میشود ما بگوییم نه النبی و عن بیع القرار، یعنی نه النبی و عن المجهول. هر معامله که مجهوله پیغمبر نهی کرده. مثال هایی هم که برای این بحث قدرت بر تسلیم گفتند همشون برگشت میکنه به جهالت. مثلا ماهی توی دریا مجهوله و لذا بهش جایز نیست، یا مثلا پرندهی که توی هواست، این پرنده که قدرت بر تسلیمش نیست در واقع به خاطر اینکه مجهوله. بنابراین آقای ناینی کلمه غرر را برمیگردونه به جهالت. شبیه این کلام را هم شیخ انصاری داره که شیخ انصاری خواسته بفرماید تمامی معناهای غرر برگشت میکنن به جهالت. ولی خب این جوابش اینه که اگر چیزی لازمه معنا بود، لازمه معنا موضوع له کلمه نیست. یه مرتبه پیغمبر خدا نهی میکنه از غرر، یه مرتبه پیامبر نهی میکنه از بیع مجهول، و ما نمیتونیم بگوییم حدیثی که نهی از غرره نهی از مجهوله. مجهول با غرر یه مواردی مشترکه، یه مواردی هم اختلاف دارن با هم. ممکن است یک چیزی مجهول باشه در عین حال غرر نباشه. مثل این شانسی هایی که این بچه ها میخرند، این شانسی هایی که میخرند، خب اینا همه مجهول هست اما غرر توش نیست. تلازمی بین این دوتا وجود نداره. بر فرضم که تلازم باشه، اونی که پیامبر نهی کرده اینه، ما باید بگوییم یکی از شرایط عوضین قرار نبودنه، نه اینکه یکی از شرایط عوضین اینه که مجهول نباشه. این راجبه کلام های ناینی. یه چند تا معنای اصطلاحی هم درباره یه قرار ذکر شده. اینایی که تا حالا ذکر میکردم معناهای لغوی بود. حالا هنوز من معنای لغوی کلمه رو من نگفتم چی ها، فعلا فقط دارم کلمات آقایون رو ذکر میکنم. و اما چند تا معنای اصطلاحی که برای قرار ذکر کردم. یک معنای اصطلاحی اینه: الغرر ما یکون مستور العاقبه. غرر چیزیه که عاقبتش معلوم نیست، یه چیزی که آیندهش سرانجامش مشخص نباشه. چیزی که عاقبتش معلوم نیست دو جوره. یه مرتبه اینه که یک چیزی اصلا معلوم نیست وجود دارد یا وجود ندارد، به این خاطر عاقبتش معلوم نیست. یعنی این چیزی که الان ما میخریم، کارتون، اصلا معلوم نیست خالیه یا پره. یه مرتبه اینه میگوییم بیع قراری. یه مرتبه یه چیزی اصل وجودش معلومه، صفتش معلوم نیست. مثلا یک کسی یه چیزی تو آستین خودش قایم کرده، بعد میگه اینو میفروشمش. ما هم میدونیم آستینش یه چیز توش هست، پیداست، اما اینکه چی تو آستینش معلوم نیست. اصل حصولش معلومه، صفتش معلوم نیست. اینا هر دو رو میگویند مستور العاقبه. بعضی ها گفتن اینو میگن که قراری. مثال هایی هم که مثلا تو کتاب های فقهی زدن برای مستور العاقبه: خریدن مافی بطون الاناس من الدواب. یه حیوانی که حامل است، کسی به یه اونچی که تو شکمی این حیوانه میخرم، معلوم نیست یه دونه گوسفنده یا دوتاست، معلوم نیست که اصلا زنده است یا مرده، سالمه یا معیوبه. این یک معنا که برای قرار ذکر شده. به مناسبت این انشالله از فردای دو سه جلسه یه توضیح میدم درباره عاقبت توی فقه، که یه چیزی رو که میخریم یا میفروشیم عاقبتش باید معلوم باشه یا لازم نیست. این رو فردا خواهیم. دومین معنای اصطلاحی که برای قرار گفتن اینه: القرارو ما طبیعه انک علمه و خفیه علیک باطنه. قرار یعنی چیزی که علمش از شما پنهان باشد و باطنش معلوم نباشه. اگر این تعریف ملاک باشه، این اومده الان قرار را به معنی مجهول گرفته. قرار چیزیه که علمش از انسان پنهانه. در این صورت باید بگوییم حدیث نه النبی و ان بیع القرار، دلیل اینه که مبیع باید معلوم باشه، در حالی که بحث ما اینه که مبیع باید مقدور بر تسلیم باشه. بعضی ها گفتن که قرار یعنی ما تردد بین الحصول والعدم، چیزی که معلوم نیست آخرش به دست میاد یا به دست نمیاد. ما تردد بین الحصول والعدم معنیش اینه که یعنی فقط جهالت داریم به اصل وجود، بنابراین جهالت به صفات مبیع و شامل نمیشه، یعنی نمیدونیم هست یا نیست، نه اینکه میدونیم هست اما نمیدونیم چیست. ابن رشد اندلوسی و همینطور ابن حزم، که هم ابن رشد و هم ابن حزم هر دو مالکی هست، اینها گفتند که قرار یعنی ما عقد على جهل به مقداره و صفاته. هر چیزی که عقد خونده بشود در حالی که مجهول است صفاتش یا مقدارش مجهوله. این تعریف ابن رشد و ابن حزم دقیقا عکس اون قبلی است. قبلی میگفت که قرار اونیه که نمیدونیم وجود دارد یا وجود ندارد، شامل صفات نمیشد. این تعریف برعکسشه، میگه قرار چیزیه که صفات را نمیدونیم ولی اصل وجودش میدونیم هست. میدونیم چیزی وجود داره اما نمیدونیم سالمه یا معیوبه. اینم کلام ابن حزم. ابن تیمیه امام این وهابی ها همشون این حرف ابن تیمیه رو پذیرفتن. وهابی ها و ابن تیمیه میگن که الغررو ما تردد بین سلامت ولعتب. غرر چیزیه که مردد است بین سلامت و هلاکت، ولعتب. و معنا هازا، معنای این کلامم اینه که ما کان مترددن بین ان یسلم للمشتری فیحصل المعقود بالعقد و بین ان یعتبه. معناش اینه که اگر یه چیزی مردد بود که معلوم نی آیا به دست مشتری میرسه سالم یا اینکه هلاک میشه و به دست مشتری نمیرسه. فإن الغرر من التغرير، کلمه غرر از ماده تغریر، بل مقرر به شیء، کسی که تغریر به یه چیزی شده، المخاطر یعنی که به خطر افتاده، بل مخاطر به خطر افتادن یعنی المتردد بین السلامت و العتب، چیزی که معلوم نیست سالمه یا هلاک میشه. و هازا هو الذی خفیت عاقبته، این همون چیزی که میگن عاقبتش معلوم نیست. فهازا کله یعود الی سلامت المبیع للمشتری و حصوله له. پس در واقع ابن تیمیه و وهابی ها همه میگویند که قرار یعنی چیزی که نمیدانیم سالم به دست مشتری میرسه یا اینکه هلاکت است. این معنای قرار از نظر ابن تیمیه و وهابی ها. این حرف ابن تیمیه اولا هم اشکال ادبی داره هم اشکال معنایی. اشکال ادبیش اینه که ابن تیمیه قرار را از ماده تغریر گرفته و تغریر باب تفعیله، در حالی که قرار را قبلا گفته بودیم اسم مصدره و از ثلاثی مجرده. خود ابن تیمیه، نه این که مال ابن تیمیه، مال این منطقه کردستان ترکیه است و اونجا هم عربی بسیار ضعیفه. این اشکال ادبیش، یعنی اینقدر عربی اونجا ضعیفه که حتی خود اسم ابن تیمیه خودش همیشه اسمشو اشتباه می نوشته. مثلا ابن تیمیه رو میگن احمد ابن عبدالحلیم حرانی، با اینکه درستش حرنانیه. یعنی اینقدر این بند خدا ادبیاتش ضعیف بوده. این از جنبه ادبیش. از جنبه معنایی هم کلام ابن تیمیه نادرسته، به خاطر اینکه ابن تیمیه میگه که قرار اینه که مردد است بین سلامت و عتب. عتب یعنی هلاکت. هلاکت دو جوره، یه مرتبه هلاکت آدم رو میگند، یه مرتبه هلاکت مال رو میگند. یعنی یه وقت مرددیم که این جنس وجود دارد و سالم به دست مشتری میرسه یا جنس معدوم میشه. یه مرتبه عتب یعنی هلاکت آدم، میگه اصلا منو نابود کرد با این معامله، یعنی بر شکستم کرد. و کلمات ابن تیمیه قرینه داره که عتب یعنی عتب بایع و مشتری، نه عتب یعنی عتب مال. بنابراین ابن تیمیه قرار رو اینجوری میخواد معنا کنه دا. یعنی اون چیزی که احتمال داره بایع را یا مشتری رو بر شکست کنه، نابودش کنه. اگر اینجوری معنا کنیم، و اشکالش اینه که بسیاری از معاملات کوچیک غرری هستند، در این حال بایع را یا مشتری را نابود نمی کنند. یک کسی مثلا حالا میلیونره، بره مثلا حالا یه معامله 1000 تومانی انجام بده، همش هم کلا بره سرش، با 1000 تومن کلا رفتن سرش 1000 تومن ضرر کرده، با 1000 تومن هم یه آدم نابود نشده. در این حال این را غرر میگویند، ولی این عتب نیست، مخاطر نیست. این مخاطر خود خطر درباره آدم رو میگویند. پس کلام ابن تیمیه که کلا نادرسته، و وهابی هم تماماً همین معنا را تو غرر گفتند. اینا که قابل پذیرفتن نیست. اون چی که حالا مهمه اینه که ما بحث کنیم، اولا یه توضیح بدیم درباره عاقبت و بعدم توضیح بدیم درباره خود غرر. سلام علیکم. آقای نائینی رضوان الله علیه فرموده که باید ببینیم این حدیث نهی النبی عن بیع الغرر آیا برای حفظ نظام بوده؟ یعنی پیغمبر خدا برای اینکه مردم را تربیت بکنه یا یه بحث سیاسی مطرح بکنه فرموده معاملات غرری انجام ندید. مقصود از حفظ نظامم یعنی اینکه معاملات مردم سر و سامان بگیره. حفظ نظام به این معنا معاملات مردم هرچ و مرج نباشه. یه مرتبه نهی النبی عن بیع الغرر اینه، یعنی یه حکم سیاسی پیامبر صلی الله علیه و آله و پیغمبر میفرماید غرری انجام ندهید تا بازار نظمش به هم نخوره. یه مرتبه اینه که نه، پیامبر که میگوید که نهی النبی عن بیع الغرر یعنی میخواد بگوید که در هر معامله قدرت بر تسلیم شرطه. یه مرتبه اینه که نه، پیغمبر خدا میفرماد که معاملات غرری انجام ندهید یعنی که شرط هر معامله اینه که علم داشته باشید و مبیع مجهول نباشد. بعد خدای نائینی فرموده که اون معنای اولی مراد نیست، مراد معنای دومه یا سوم. علتشم اینه که این حدیث نمیخواد یه مسئله اخلاقی و تربیتی رو بگوید، بلکه میخواد بگوید که شرط معامله اینه که یا قدرت بر تسلیم باشه یا شرط معامله اینه که جهلی توش نباشه. این فرماشه‌های نائینیه. بعضی ها هم مثل امام خمینی اومدن فرمودن که این حدیث اصلا یه چیز مستحبی را میخواد بگوید. این که میگوید پیامبر نهی کرده از بیع غرری یعنی خوب معاملات شما غرر توش نباشد. حالا این غرری که اصلا معلوم یعنی چیا؟ چون کلام خود امام هم همین شدیه، اصلا غرر معناش روشن نشود. شاهد امام خمینی هم اینه که تو حدیثی که گفته پیامبر نهی کرده از غرر، توی اون حدیث نهی از معاملات اضطراری هم هست. پیغمبر دو چیز رو نهی کرده، معاملات اضطراری و معاملات غرری. اضطراری مثلا فرضاً یکی بچهش مریضه، مجبور خونشون رو بفروشه بچهش رو مداوا کنه، اینو میگه معامله اضطراری. اینجور معامله مکروه هم هست. چجور این معامله الان مکروهه و خوب انجام نشود؟ معامله غرری هم مثل اینه، باطل نیست. آقای نائینی هم اومده فرموده که این حدیث چیزیه که عبادت ابن صامت از پیغمبر خدا نقل کرده و عبادت ابن صامت اومده احادیث پیامبر رو جمع کرده توی یه حدیث. گاهی آدم مثلا 10 تا 20 روایت رو یک جا جمع میکنه، این کار عبادت ابن صامت بوده و ایشون این کارو کرده. شیخ صدوق هم رضوان الله علیه همین کارو تو آخر من لا یحضر و توی عیون اخبار الرضا انجام داده. پا پس این یعنی این که این در واقع یه حدیث نبوده. این فرمایش این آقایون حالا اول یه اشاره بکنم به همین این نکته تا حالا از فرد اون بحث عاقبت رو بگویم. نه کلام امام درسته و نه کلام آقای نایینی. اشکال کلام آقای نایینی اینه که این حدیث طبق یک نقلش مال عبادت ابن صامت، این حدیث توی صحیح مسلم وجود داره، حدیث شماره 1513، حدیث 1513 صحیح مسلم اولا سندش عبادت ابن صامت ندارد، ثانیانم حدیث اینه پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرد از دو چیز، نهی کرد عن حبلت الحبله و عن بیع الغرر. پیغمبر نهی کرد از اینکه کسی گوشت گاومیش را با گوشت شتر معاوضه بکنند و یکی هم از معاملات غرری. این حدیث توی صحیح مسلم، پس منی ربطی به عبادت ابن صامت نداره. اشکال به امام خمینی هم همین میشه دا، اون بیع مستر توی این حدیث نیست. هفت تا حدیث هم در مسند احمد حنبل وجود داره، هفت تا همشون اینجوریه نهی النبی عن بیع الغرر، هیچ کدامش هم مال عبادت ابن صامت نیست. بنابراین فرمایش آقای نایینی که درست نیست. این میشه هشت تا حدیث که همه مستقلن نه النبی عن بیع الغرره. تو بعضیاش بیع منابزه و منافسه و اینجور چیزان وجود دارد یا بیع الحساد وجود دارد. اگر که حالا بعد این وقت تو همین دو سه روز این بیع الحساد رو توضیح دادم، وقت یه نکته میگم درباره ازدواج پیغمبر با عایشه که از همین قسمه. خب این مال فرمایش های نایینی. اما فرمایش امام که امام این حدیث رو فرموده که چون بیع مزتر و بیع غرر دوتا با هم ذکر شده و بیع مزتر مکروهه و مستحب است که آدم معامله با شخص مزتر نکند، پس به یه قراری هم مثل همون. اونم جوابش اینه، جوابش اینه که روایاتی که اشاره کردم همین هشت روایت در هیچ کدامش به یه مزتر وجود نداره، فقط در روایتی که عیون اخبار و رضا این حدیث رو نقل کرده بیع مزتر را دارد و این حدیث تو مسند احمد حنبل هم وجود داره به همین سبکی که صدوق نقل کرده که امیرالمؤمنین علیه السلام خطبه ای خوند و توی اون خطبه حضرت علی فرمود پیغمبر خدا نهی کرد از بیع مزتر و از بیع غرر. خب اگر این حدیث ملاک باشه، خب بیع مزتر مکروه، بیع غرر هم میشود مکروه، ولی احتمال دارد تو همین حدیث هم امیرالمؤمنین علیه السلام جمع بین کلمات پیغمبر کرده باشه. یعنی رسول خدا تو دو مجلس دو جا دو طور باید فرموده، حضرت علی جمع کرده، در این صورت بیع مستر دلیل بر بیع قرار نمیشه، قرینه بر اون نمیشه که این را به وسیله اون معنا کنیم. نه اون که شما فرمایید اون بحث منت، با این که مثلا تکلیف از مزتر برداشته شده اما منت اقتضا میکنه که بگیم که مزتر معاملش درسته، چون کسی که بچهش مریضه اگه ما بهش بگیم که حدیث رفع میگوید که شما خونتو بفروشی باطله، این میگه بابا این چه دینیه، من میخوام اصلا خونمو بفروشم بچه‌مو معالجه کنم.
من خواستم این کراهت کردن داره میفرمایید متعلق به باید یا خریداره؟
نه به طرف مستر، طرفش
طرف مستر که مجوز داره فراره، این خلاف امتنانه بگیم
همین دیگه. آها نه خلاف امتنان نیست، ببینیم میگیم جایز است اما کار خوبی نیست. این راجبه حالا اصل حدیث جمع بکنه، اشکال نداره طور نیست، چه اشکال داره؟ شاید حالا شاید امیرالمومنین سلام الله علیه معتقد بوده که ما قرینه سیاق نداریم، شاید علامه طباطبایی همش میگه قرینه سیاق قرینه سیاق، شاید حضرت علی اینو قبول نداشت، اونطوری نیست. حالا انشالله فردا یه توضیح میدم درباره یه عاقبت که یه چیزی که آدم میخره با یه عاقبتش رو بدونه چی میشه یا نه، اینو توضیح میدم. بعد از این که اینو توضیح دادیم بعدن میام روی اصل کلمه قرار که معنای قرار چیست، چون تا اینجا که گفتیم هنوز هیچ روشن نشد. و بعد خوش خب ولی این الان جز اون خطبه هایی که خود خطبه بر ما نقل نشده، ما فقط الان هم تو مسند احمد حنبل قرینه داریم که حضرت علی سلام الله علیه یه خطبه اینجوری خونده، هم تو کتاب صحیفه الرضا، هم تو کتاب عیون اخبار الرضا. اینا میگن حضرت علی اینجور خطبه داشت، اما خطبه چی بود که نمیدونیم. خاردی ازا جال احتمال بطل الاستدلال، اون که میخواد استدلال کنه به قرینه سیاق من میگم یحتمل که جمع روایت باشه.